درس خارج اصول جلسه دهم چهارشنبه 12/07/91
امروز 411 چهار ندارم به شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين وسيما بقيه الله في الارضين ارواح الافداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در جایی بود که دوتا متعارض در هر دو طرف قطع موجوده، اما به این شکل هست که در یک طرف، یعنی صورت هفتم، در یک طرف سند قطعی است، در یک طرف دلالت قطعی است. مثل اینکه ظاهر کتاب یا یک خبر متواتر یا محفوظ به قرینه معارضه میکند با خبر ثقه‌ای که دلالتش نسه ولی سندش زن نیست. خب در اینجا بزرگان فرمودن که تعارض میشه، و مرکز تعارض عبارت است از دلیل حجیت امر ظنی در هر کدوم اینا با امر ظنی در دیگری. در طرف اونی که سندش قطعی است، خب دلالتش ظنی بود، دلیل حجیت ظهور و دلالت در اینجا معارضه میکنه با دلیل حجیت سند در اون دیگری، اما دلالتش که قطعیه فرض کنیم. ما عرض کردیم به این که ظاهر امر اینه که در این موارد تعارض نیست و همونی که قطعی و سنده او حجته و اون دیگری حجت نیستش. اما فی الکتاب دلیلش رو بیان کردیم، روایاتی بود که می فرمود ما خالف الکتاب این حجت نیست، ما نگفتیم او رو یا کنار بگذار او رو، و به حسب متفاهم عرفی خبری که مدلولش مخالف ظاهر کتاب باشه که جمع عرفی نداشته باشن صادق است بر او ما خالف الکتاب. بنابراین اگر فرضم بکنیم ادله حجیت فی نفسه شامل این مورد می شود، به واسطه این ادله تخصیص می کنه. و اگر فرض کنیم بنای عقلا باز بر این است که خبر در این صورت مورد عمل است، اما این رادع او خواهد شد، یا حداقل با وجود این روایات اطمینان به عدم رد پیدا نمی کنیم. بنابراین دلیل حجیت قاصر است از شمولش نسبت به این روایت. بله؟ نه، اینا مال حجیته، نه در مقام تعارض. اگه خبری معارض هم نداشته باشه اینو داره، مثلا ملاک حجیته، اینا رو در تحدید دائره حجیت هم باید گفت. نه، اونا جمع دلالی دارن، اگه مخال آم مخاصه که جمع دلالی داره، خالفه نیست اصلا. هفت در جاییست که تعارضه، یعنی جمع دلالی وجود نداره. خب اما سنت، در اون جایی که اون خبر مخالف سنت قطع سنت است نه سنت قطعیه، چون سنت قطعیه در اصطلاح علما و آقایون به معنای جایی است که سند و دلالت هر دو قطعی باشه، اونجا بهش میگن سنت قطعیه. در بحث ما الان در این صورت ما سنت قطعیه نداریم. بله سند قطعی است، دلالت ظن نیست. خب حالا اگه یه خبر متواتر است یا محبوب به قرینه علمیه است، یه خبر ثقه واحدی مخالف با این است به نص، اینجا هم عرض میکنیم این خبر مخالف حجت نیست به خاطر ظهور روایاتی که در این باب داریم. حالا بعضی از اون روایات رو عرض میکنیم که دیگه تتبعش و تتبع کاملش هم قبلا بحث کردیم، اون روایات رو آوردیم و هم خودتون دیگه مراجعه میفرمایید. فرمود که یکی همون روایاتیست که دیروز خوندم که ما علمتم انه قولنا فلزموه و ما لم تعلمو فردوه الینا. خب اون روایت که سندش قطعیه، اون منقول به اون روایت، ما میدونیم قولهم هست، در این شک نداریم که این قولهمه، پس باید به حکم این روایت به اون ملتزم بشیم. و ما لم تعلمو فردوه الینا، اونی که نمیدونید اون رو رد کنید به سوی ما. این روایت رو میتونیم بهش استدلال کنیم به همون بیانی که دیروز گذشت، با همون تفصیلاتی که دیروز گذشت. بلا این خبری که ما اینجا عموم داره، هم خبر و هم مضمون و همه چیز شامل میشه. این روایت و روایت شبیه همین روایت در باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 36. یا در روایت دیگری به خدمت شما عرض، این روایت بهار جلد 2 صفحه 242 حدیث 37 فرماید که قال سمع ایوب ابن الحر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل شیء مردود الی کتاب الله و سنه، معیار کتاب الله و سنه است، و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. این طبق حرفای و بحثایی که قبلا شده، لا یوافق و معناش مخالفت است، نه اینکه موافق نیست، و الا بسیاری از احادیث ما موافق کتاب نیست به این معنا که حرفی از اون مطلب در کتاب ذکر نشده. مثلا اجزا و شرایط نماز کجاش موافق کتابه؟ اجزا و شرایط نماز در کتاب ذکر نشده. احکام خلل صلات کجاش در کتاب ذکر شده؟ و همینطور اکثر مطالب و مباحث در قرآن شریف ذکر نشده. قرآن شریف اصل تشریع امهات احکام اسلام درش ذکر شده است، اصل تشریع خصوصیات اونجا مذکور نیست. بنابراین به این قرینه مقصود از لا یوافق یعنی یخالف. بله حالا یا باید اونو بگیریم و بگیم بعد اون ادله که اونا رو حجت میکنه حاکمه که داره مصداق تعبدی درست میکنه، مثل اینکه شما فرمودید که لا تنقض الیقین به شک، بل اون قضا به یقین آخر. خب اونایی که با خبر ثابت شده اینا رو چیکار میکنی دیگه؟ کل حرفای که اونجا زده میشه اینجا هم این طرف است که اینجا هم گفته میشه. بله
برای اساس این معنی که شاهد شما نمیشه،
چون
مخصوصی فلسفه علمتون انه قاله بیه احبانیست.
نه اون نه قید زده اونجایی میگه که میدانید و چیز میکنه تعبد داره میکنه و این که مخالف کتاب و سنت نباشه و به حسب نظر ابی الان مخالفه، پس ادله و زیاد اینجا رو نمیگیره، چون بعد ما تعبده به شاره میشه علم، اما اگر نه ادله و زیاد نگرف علم نمیشه. تعبد نداره. بله همین دیگه، میخوام میگیم اطلاقات ادله که داره تعبد میکنه با این تخصیص میخواد
خودش علم هم مثل اپوزیوی دامی.
اگر نه تعبدی باید دلیل شاملش بشه، اما داره یه معیاری میگه، این میگه بدون اون جایی که مخالف کتاب خدا به حسب فهم او اینا ما حجت قرار ندادیم.
بله علم هم از بزدانی
تعبدیه به قرینه زیدش به الا فدعوه. نه به قرینه اون نمیشه هم از بزدانی و الا فدعوه الا اون جایی که قهرن به حکومه گفتیم اینم علمه، و الا علم اینه همون علم اون و الا فده اونه خلاف ظاهر نیست، هرچی میدونید هرچی هم نمیدونید کنار بگذارید، مگر اونجایی که خب حاکم میاد میگه این علم، اینجا علم داری، اینجا علم داری، اینجا علم داری، اون ادله حاکم میاد میگه اینجا علم داری. و همچنین این اینا در اثر گفتیم در اثر استفاضه و تراکمشون، نه تراکم که ضعف دیگه ضعف اطمینان میاره، بله مجموعش رو هم رفت مجموعش رو از رو کنم مجموعش دیگه مجموع بله تواتر اجمالی، تواتر اجمالی درست میکنه، تواتر معنوی درست میشه، تواتر لفظی درست میشه. در تواتر لفظی معنوی اجمالی لازم نیست تک تک روایات اسنادش تمام باشه، نه لازم نیست یک پیشم تمام باشه، ولی اگر بود زودتر علم حاصل میشه. اینا کیفیت، هرچی کیفیت بهتر باشه که از کمیت کم میکنیم، اینجوری میشه. نه این اینجور نیست که بگید همه صفرن از اجتماع صفرا که عدد درسته میشه، اینجا اینجور نیست، چون هر کدوم اینها صفر نیستن، هر کدوم اینها یه واقع نمایی ضئیلی دارن، این واقع نمایی این با اون با اون با اون با اون با اون با اون جمع میشه و احتمال خطاها، احتمال نسیانها، احتمال تعمد در کذبها هی ضریبش کم میشه کم میشه کم میشه تا برای انسان اطمینان حاصل میشه. مثل اینکه انسان از اینجا بیرون میره به یه نفر بر میخوره میگه آقا این طرف نرید بسته برو، یکی دیگه بر میخوره میگه اصلا ربطی به اون نداشت، اونم میگه آقا نرید این طرف بسته، یکی دیگه بر ده نفر. خب این ده نفر یه وقت میبینه آدمایی هستن که از در و بعدشون معلومه که آدم احتمال میده که اینا با خون بدن شاید دارن چی میکنن اینا، خب باید تعدادش خیلی زیاد بشه دا. یه وقت میبینیم نه یه آره طلبه ایست که آدم حالا نمیشناسه داره میگه، یه دو تا سه تا طلبه گفتن یقین پیدا میکنه. وقتی که کیفیت اضافه شد کمیت کم میشه، کمیت کم شد که کم باید اضافه بشه. بله روایات ضعیف تعجب میکنم، روایات ضعیفی که تعاضده بعضها بعضا حتی حسل لنا العلم قبل اطمینان. اینه شما بیشتر احکام شرع، بیشتر معارف شریعت رو از همین راه اثبات میکنید. خبر صحیح یا به ثقه تنها که در معارف به درد نمیخوره، حتی ثقه باشه ضعیف باشه، اینا تعاضد چون میکنن، تعاضد میکنن برای ما یقین حاصل میشه. این مقامات ائمه علیهم السلام هم از نظر علم، هم از جهات دیگر، هم از نظر مقامات معنوی و غیر معنوی که اونها دارن، همه اینا در اثر روایاتی است که تعاضد میکنن اینا با هم دیگه و ما علم پیدا میکنیم. فلذا حفظ روایات ضعاف هم بر ما واجب، حفظ روایات ضعاف. مثل اینا ضعیف مهم نیست، بذار حالا از بینم رفت رفت. تقریبا حدود 35 سال پیش شاید یه آقای رضوان الله علیه که خب یه مقداری زیب المشرب بود، آمده بود کتاب کافی رو، که کتاب کافی با روزش میشه چند جلد؟ 8 جلد. تمام کتاب کافی رو در 3 جلد خلاصه کرده بود و چاپ کرده بود. صحیح اسمش نوشته صحیح ولی کافی، که اینا صحیح، بقیه رو به خاطر ضعف سند و فلان و اینا حذف کرده بود. این یک سر و صدای تو حوزه ایجاد کرد و مرحوم آیت الله گلپایگان رضوان الله علیه جلوی این کتابو گرفتن. یعنی بعد که نشر شده بود و چاپ شده بود و کتاب فروشی اومده بود، سرش همین بود که اولا خب رو مبنای شماست، همونه که شما صحیح نمیدونی هست کردی لعل رو مبانی دیگران درست باشه. ثانیا این کار باعث میشه که اون تعاضد روایات با هم دیگه، اینا گاهی ضعیفه، اونم ضعیفه، اون 10 تا روایت ضعیف با هم دیگه به ما اطمینان میده و اثبات معرفت میکنه یا اثبات حکم شرعی میکنه. بنابراین در فقه و در اصول از این نکته نباید ما غافل بشیم. روایتی که آخر خوندیم، بله، اونی که موافق کتاب خدا نیست و سنت، و سنت، سنت هم بود دیگه. نه از این بابی توضیحش اینه کل شیء مردود الی کتاب الله و سنت. بعد که میفهمد و کل حدیث الله یوافق کتاب الله، یکی از اون دو تا رو که میفهمد معلومه این حکم برای اون دیگری هم هست، چون ردو الی کتاب الله و سنت میفهمد معیار اینه که شما همه چیزا رو باید به کتاب خدا و سنت رد بازگردانید. حالا اگه به کتاب خدا بازگردانید دیدید نیست، خب نیست، اون یکیش هم که ابله اونه، اونم همینجوری. و اما یک حدیث دیگه هم بخونم در این باب کفایت میکنه. فرمود لا تصدق علینا، خبر صدیر هست، قال ابو جعفر و ابو عبدالله علیهم السلام لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله. یا در صحیحه شام ابن حکم، این صحیحه هم هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن و السنه او تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمه. این حدیث رجال کشی صفحه 224 حدیث 401. رجال کشی همین رجالی که مصطفی تحقیق کرده، چون رجال کشی چاپایی داره، من از این چاپ نقل کردم. و اون حدیث اولی که خوندم لا تصدق علینا وسائل باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 47. خب این مطلب مطلب مهمی است و باید حتما در این باب اتخاذ مبنا بفرمایید، چون ما داریم مواردی که این چنینه. و خب در بحث دایره حجیت خبر واحد هم بهرن باید اونجا این رو گفت، یا اگمان میکنم عرضم کرده باشیم در اونجا. و اما صورت بعد، صورت بعد اینا تمام صوری بود که مال جایی بود که پای قطع بالاخره در کار بود. اما اونجایی که پای قطع در یک طرف در کاره، نه در دو طرف، فقط یک طرف، قطع طرف دیگر ظنی و سند و دلالت، یا برعکس این شکل دیگری که خفتیم، این قسم هم خودش دارای سه صورت. صورت اول این بود که یک طرف سند و دلالت قطعی باشه و طرف دیگر ظن مطلق باشه، یعنی نه سندش قطعی است نه دلالتش قطعی است. خب این که گفتیم از تعارض خارجه قبلا، و خود مرحوم مظفرم فرمودین از تعارض خارجه. چرا؟ برای اینکه اون خبری که مخالف روایتی است که سندن و دلالتن قطعی است، یا آیه‌ای که سندن و دلالتن قطعی است، خب میدونیم کذبه و خبری که خود جدی است. نه اون گفتیم باید جایی باشه که احتمال تقیه هم نمیدیم. و اما صورت نهم، صورت نهم این است که یک طرف سندش فقط قطعیست، سند قطعیست، اما دلالتش ظنیست. اون طرف سندن و دلالتن ظنیست، آیه شریفه است که دلالتش مثلا ظنیه، خبر واحد ثقه‌ای که سند ظنیست دلالت ظنیست، برخلاف این روایت، برخلاف این آیه وارد شده و هیچ جمع عرفی نداره. آیا در این صورت تعارض هست یا نیست؟ و اگر تعارضه، مرکز تعارض کجا؟ خب این صورت همون یکی از صوری است که از قلم مرحوم مظفر افتاده، دو تا صورت از قلم ایشون افتاده، یکی از صوری که افتاده همین صورته. حق اینه که در این صورت ما قبل از اون حقم بگیم که محل تعارض کجاست. محل تعارض در این صورت قهرن، اونی که سندش قطعیه، سندش که دلیل حجیت نمیخواد، دلالتش دلیل حجیت میخواد. پس دلیل حجیت دلالت با دلیل حجیت دلالت این خبر و سند این خبر با هم تعارض میکنه. یعنی ما علم اجمالی داریم قهرن که نمیشه شارع هم دلالت اون خبر، اونی که قطعی و سنده حجت کرده باشه، هم سند و دلالت این حجت کرده باشه. این ممکن نیست. پس اینا با هم دیگه تعارض میکنه. مرکز تعارض اینجاست. با هر دوش در معارضه میکنه. ابتداعاً حالا شما خواستیدن اینجوری بگید، ابتداعاً با دلیل حجت ظهور او و به تبع با سندش، چون ما میدونیم یا این حرف درسته که تو این ظاهر این آیه ذکر شده، یا اون حرفی که در ظاهر اون روایت ذکر شده، هر دوش نمیشه درست باشه. و طبعاً وقتی که اون اگه درست نبود، قرآن سند هم دیگه معنا نداره مثلا حجت باشه. فلذا شهید زن اینجا فرموده معارضه میکند دلیل حجیت این با دلیل حجیت این دلالت با اون دلالت، و تصری میکنه این معارضه به سند اون روایت هم. خب اینجا را ایشون فرموده است که تعارض میکنه، مرحوم مظفرم که مطرح نکرده. حق اینه که این صورت هم مثل صورت سابقه است، بلکه اینجا اولاست تا صورت سابقه به این که بگیم حجت نیست، چون در صورت سابقه بالاخره دلالت اون خبر قطعی بود. اینجا که هم سندش ظنی هم دلالتش ظنی، اینقدر علم کرده در مقابل کتاب خدا که سندش قطعی است و دلالتش حالا ظنی است، ولی این دلالت ظنی ظهوری است که عمل میکنن بهش، راه متعارف گفتگو و نقل و انتقال و تفاهم بین الناس. این مخالف با اون. بنابراین این روایاتی که خوندیم بالاولویه شامل این صورت میشه که ما خالف قول ربنا، اگه مخالف کتابه، یا ما خالف سنه که اگر مخالف با روایت متواتر یا محبوب به قرینه هست. بنابراین این صورت هم باید گفت که خارج می شود علل اقوام مثل صورت ساب هفتم. بلا
جهتی که اولویت داری
همینه که بله بله ضعیف‌تر از اونجاست، اونجا چون دلالتش دیگه قویه قطعیه مسلمه اونجا تجای توهم فرمایش آقای میلانی هست، چون شون میگه اون طرف که قطعا توهم بنده برخش چون اونجا اون طرف قطعیه بگه همین باعث این قرینه میشه، ولی اینجا دیگه قطعی هم که نیست کسی همچه حرف رو بخواد بزن فلزا اولویت داره. و اما صورت دهم، صورت دهم اون است که دلالت فقط در یه طرف قطعی اما سندها زنی، این خبر واحد ثقه و دلالتش نسبه و قطعیه، اون خبر اون دیگری معارضن خبر واحد ثقه است فقط دلالتش به نحو ظهور نتنی. خب در اینجا تعارض در میگیره بین این دوتا و مرکز تعارض قهرن سند اون روایتی که دلالتش قطعی است، دلیل حجیت سند اون روایت با دلیل حجیت ظهور اون روایت و سند اون روایت، اون روایت که دلالتش قطعیه از نظر دلالتش که احتیاج به حجیت نداره، سندش احتیاج به دلیل حجیت داره. خب دلیل حجیت اون سند با دلیل‌های حجیت این طرف قابل استعمال نیستن و تعارض میکنه، مرکز تعارض این میشه. خب در این صورت داخل بحث میشه این صورت، داخل بحث اون حرفایی که ما در هفتم و نهم زدیم اینجا نمیاد، این صورت داخل بحث هستش. خب حالا از این ده صورت مجموعاً ببینیم چند صورتش خارج شد بالاخره از این ده صورت، که یک صورت رو فعلا صحبت نکردیم اونجایی که کلت طرفین زنی باشه و پای قطع اصلا در کار نباشه، اون فعلا بذارید کنار. نه صورت دیگری که بود، نه صورت، صورت دوم که گفتیم این ممکن نیست میره کنار، صورت سوم هم ما گفتیم علل اقوا خارجه، صورت پنج و شیش اینا هم گفتیم که خارجه، صورت هفتم گفتیم خارجه، صورت هشتم گفتیم خارجه، صورت نهم هم گفتیم خارجه، علال اقوا گفتیم صورت نهم هم خارجه. خب پس بنابراین دو تا در اینجا برای ما باقی مون، یکی هم اونجایی که زن نیست، پس مجموع صوری که داخل بحث هست میشه چند صورت؟ میشه سه صورت، سه صورت. حالا بریم در اونجایی که هر دو طرف زنی هستن و پای قد در کار اصلا نیست،
نه
دیگه اون نمی سو حجت نیست، بله قایم، بله 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 میگن حجت، نه ما میگیم حجت نیست دیگه، تو به این دلیل هایی گفتیم حجت نیست، قلجم مهما هم کن اولا ملت تر که نمیاد بگه اگه روایت معتبری داشتیم با یه روایتی که غیر معتبره، اینجا قلجم بین هما مهما هم کن اولا ملت تره، اینو که نمیگن که، چون باید هر کدوم مقدمات حجیت درش باشه. بابا مثلا این صورتی گفتیم، گفتیم وقتی مخالف اون بود از دل حجیت میگه لم اقل هو، بذارش کنار دعهو. توجه فرمودید؟ پس باقی حجت نیست، میگه بذارش کنار، ما بیام جمع بکنیم معنی نداره. بله یه حرفی مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه داره در مجمع الفائده و البرهان. ایشون خب مقدس که بهش میگن به خاطر اینکه در کنار محقق بودن، که از اون محققای خیلی ریزبین و تیزبین و دقیق المحاسبه است ایشون، ولی از اون طرف هم خیلی متبرع و با تقوا. ایشون میفرماد که شما هیچ روایتی را مهما امکن ولو ضعیف باشه فتوا طبقش نمیدید، ولی از دایره عملتون خارج نکنید، به او عمل کنید. حالا مثلا یه روایتی وارد شده فلان چیز حرامه، سندش درست نیست، درازش نیست، فتوا نمیدید، ولی دیگه اون کار رو انجام ندید. یا یه روایتی وجوبی ازش فهمیده میشه، خب سندش یا جهتی معارضی داره، هر چیز بهش عمل نمی کنی، فتوا نباید بدی طبقش، طبق موازین اجتهاد و استنباط نه فتوا نمیدی، بلکه ممکنه براءت جاری می کنی. خب اما توصیه می کنم که حتما اون رو عمل کن، چون خیلی از اینا لعل مطابقه با واقع باشه، اون وقت شما محروم از اون مصالح و ملاکات اونها خواهید شد. فهما امکن مثل میرزای قمی، ببخشید میرزای قمی رضوان الله علیه تو بعضی از استفتاءاتش که در جامع الشتات هست اینجور فرموده راجع به بعضی چیزا که از سوال فرمودن، فتوا نداده به این ور و اون ور، ولی فرموده من خودم و زن و بچه خودم را نهی میکنم از این. حالا شما میگید اینجوری، یا یادم هست که سابقا فقها برای رادیو نمیگفتن جایز، چجور بیان جایز دید، اما میگفتن ما اجازه نمیدهیم، حالا مکلف خیال میگذ یعنی ما اجازه نمیدهیم، نمیتونست بگه حرام، خب منفعت محلله مقصوده داره، چرا حرام باشه به اشراعش، اما ما اجازه نمیدهیم. حالا اینجا هم چون ایشون توضیح میکنن به افراد که شما روایات ضعاف رو در تا مواردی که میشه بهش عمل کنید، کنار نگذارید اونا رو. خب در جایی که هیچ طرف زن قدر پاش در کار نباشه، اینجا که قدر مسلم جایی که دیگه داخل در بحث پس همینجا این خبر واحد اینجنین، اونم خبر واحد اینجنین، آیا اینجا وظیفه چیز حرفایی که در اینجا میزنیم، یعنی تعارض چجور میشه در این مورد و مرکز تعارض کجا، حرفایی که در اینجا میزنیم اگر دقت بفرمایید در اون قسم دهم هم ممکنه جاری بشه، حرفایی که اینجا زده میشه در قسم دهم ممکنه جاری بشه، و مرحوم شهید صدر هم قدس سر رو قسم دهم از قلم شریفش افتاده، یعنی به حسب اونچه که در بحوثه، حالا من مباحث و اونها رو ندیدم، به حسب اونچه که در بحوثه قسم دهم از قلم ایشون افتاده. من یعنی یه عبارتی دارم بگیم این عبارت مثلا عامه شامل این مورد دهم هم میشه. مرحوم شهید صدر قدس سر رو ابتداعا در این قسمت می فرمان یمکن ان یقال، یا ممکن است کسی بگوید، که اینجا مرکز تعارض دلالت ها هستن نه سند. چرا؟ برای خاطر این که خب درست این روایت ظهوری داره، اون روایت هم ظهوری داره که با این قابل جمع نیست، اما چه اشکال داره که دلیل حجت سند اینو بگیره، دلیل حجت سند اینو بگیره، چون ممکنه امام علیه السلام اینو فرموده باشه، چون ممکنه یه من ظهورش اینه، شاید این ظهور مراد نیست، اون یکی هم شاید فرموده باشه، خب این ظهورش اینه، شاید این ظهور مراد نیست. اگر در این ظهور مراد نباشه، در اونم اون ظهور خودش فی نفسه مراد نباشه، گفتنش که مشکلی نداره. بنابراین دلیل حجیت سند اینجا طرف معارضه واقع نمیشه. اون میگه بگو این کلام از امام صادر شد، همین مرادش دیگه که نمیگه که دلیل حجیت سند، میگه تو بگو این کلام صدر منه علیه السلام، این روایت که دارن نسبت میدن درست نسبت میدن، درست امام فرموده اینا. اون یکم میگه خب اشکالی ندارم، تعارض نمی کنم، از داره سند تعارض نمی کنم، ملتزم میشیم بگه هر دور امام بود. بگید بابا هر دور گفته یعنی امام تناقض فرموده، میگه او ظهور این اینه که تناقضه با ظهور اون، اما لعل ظهور در اینجا مقصود نماشه و لعل در اون یکی هم ظهور مقصود نماشه. بنابراین مرکز و تعارض فقط میشه چی؟ به ادله ظهور میشه، ظهور دلیل حجیت ظهور این با دلیل حجیت ظهور اون قابل اجتماع نیستن. پس مرکز و تعارض میشه ادله حجیت ظهور. این حرفیست که ابتداعاً ایشون تر میکنم میگن یمکن ان یقال، ولی بعد تفصیل میفرمان نه، حق در مسئله این است که ما طبق مبانی مختلف باید مسئله رو محاسبه بکنیم. مجموعاً سه مبنا یا چهار مبنا در باب هست. مبنای اول این است که ادله حجیت ظهور و حجیت سند در باب اخبار دو چیز مستقل جدای از هم نیست، اون برای خودش دلیل حجیت داشته باشه، سند دلالت هم برای خودش دلیل حجیت جدا داشته باشه، بلکه یه دلیل واحده. اون دلیل واحد چیه؟ اما گفته آیه شریفه گفته فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونید برید از اهل ذکر بپرسید، اهل ذکر رواتن مثلا، بنابراین که به این آیه استدلال کردن برای جز خبر بود. خب همین آیه به خود داره میگه از او بپرس، از او بپرس، همین داره میگه هم بنا بذار درست داره میگه، هم حرفش هر چیز داره عمل کن دیگه. همین آیه هر دو چیز رو داره بیان میکنه. مردم وقتی این آیه رو میشنون میرن سراغ رواه، میگم خب این نه، این آیه فقط داره سندش رو درست میکنه، بگو گفت حالا دلالتش چی؟ دوباره برن در خونه امام صادق، ما با دلالت ها چیکار کنیم؟ از همین یه دونه آیه هر دوشو میفهمن که حجت. یا سیره عقلا که بهش استدلال میکنیم که مهمترین دلیل بود، عقلا چیکار میکنم؟ آدم معتمد راستگویی که میشناسنش به حرفش گوش میکنه، این سیرهشون، یعنی هم میگن درست داره میگه، اگه از کسی نقل میکنه راست میگه و حرف هم معناش اینه دیگه. جوجا جوجا یه دلیل برای این که داره راست میگه و صادر شده، یه دلیل دیگه برای این که این کلام حالا معناش اینه، اینه نیستش. این مسئله که اول که پس دلیل حجیت ظهور و دلیل حجیت سند در مثل این جوجا یه چیز تفکیک نداره، هم دلالت هم همون یه رواسته با بله دلیل میخواد چی؟ نه همون دلیل حجت خبر واحد که میگه هر خبر واحد حجته، همون داره میگه که به مجموعه محاصل این که این سند درست باشه دلالت هم حجت باشه چی میشه؟ این میشه عمل کن، همون حاصل هم داره میگه. ایشون میفهمد این مبنای تحقیق و حق در مقام این که ما تفکیک نداریم. قول مسلک دوم اینه که نه، هر کدام دلیل جدا داره، سند دلیلش جدا، ظهورم دلیلش جدا، منتها چه ظهوری حجته؟ ظهور کلامی که صادر شده، ظهور کلام صادر شده حجته. اون وقت ادله حجیت سند نقشش نسبت به اون دلیل میشه نقش چی؟ میشه نقش حاکم. یعنی این ادله حجیت سند فرد تعبدی بر اون درست میکنه. برای کی؟ برای ادله حجیت ظهور. پس اون دلیل جدا داره، اینم دلیل جدا داره. دلیل سند مصداق درست کن میشه برای دلیل حجیت ظهور، چون صرف نظر از دلیل حجیت سند این نمیشه ظهوری که صادر شده. ظهور کلام زراره وقتی دنی که میگه قال صادق علیه السلام کذا، این ظهور اون کلامه. وقتی مشمول دلیل حجیت میشه که اون کلام صادر شده باشه. کلام بودنش به وجدان میدونیم، صادر شدنش کجا میدونیم؟ خبر دلیل حجیت سند میگه بگو صادر شده. پس ادله حجیت سند مصداق درست کنه، حاکم میشه، فرق درست میکنه برای اون. خب حالا کسانی که میگن اینا دلیلاشون مستقله، تارتن میگن دلیل حجیت سند مشروط نیست به این که دلالت حجت باشه. این مسلک دوم. مسلک سوم همین مسلکی میگه نه، دلیل حجیت سند مشروط به اینه که دلالت حجت باشه، ولی اونجایی که دلالت حجت نیست سند هم حجت نیست. این سه مسلک شد. حالا همین مسلک سوم دارای دو نظریه درش هست که به اعتبار اون میشه چهار تا، ولی مرحوم شیخ صاحب فرمودن سه تا نظریه. من در مسلک سوم دو گروه ذکر میفرمایم که قهرن میشه چهار. بله بله بعضیش قائل. اون مسلک سوم دو نظریهش اینه که آیا این که میگید دلیل حجیت سند مشروط است به حجیت دلالت، مشروط است به حجیت فعلیه دلالت، یا مشروط است به حجیت شأنیه دلالت؟ پس دو تا مشروط مجموعاً چهار تا. حالا باید ما این که مرکز تعارض کجاست علی حسب هذه المباني الاربعه محاسبه کنیم. ان شاء الله شنبه. صلی الله علیه و آله.